بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما حبل الله المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. خب بحث ما رسید به مسئله 369. در 368 گفتیم که وقوف اختیاری در عرفات از اول ظهر تا غروب آفتاب که واجبه، ولی مقدار رکنش وقوف مقداری است از زمان در اونجا. آره دیگه، همش از اول تا آخر رکن نیست، به دلایل عدیده. آره که شرح دادیم اینا را، عرض میشه دیگه تکرار نکنیم. یه بحثی هم بود که آیا از خود اول ظهر یا کمی بعد از ظهر، که ما بر اساس روایات معتبری که داریم گفتیم اینا چیزی حدود یک ساعت بعد از ظهره، که حتی نماز رو پیغمبر جایی دیگه خونده، بعد آمده و غسل هم کرده و سخنرانی هم کرده و بعد تشریف آورده به عرفات و وقوف را شروع کرده. اما در این حال مشهور فتوا دادن من اول زوال و صاحب جواهر هم اصرار داشته روی این مطلب. نه، او روایات ها معتبرن، خود او روایات ها هم مشهورن به شهرت روایی، اما خود یه فتواشون این طرف. نه نه، طوری نیست که باعث تضعیف باشه. غرض این است که چرا؟ چون که اون روایات را هم با طور به اصطلاح قبول داشتن، مطرح کردن و به صورت اظهار اعتماد هم برنی حجت. بله، نه خب این نکردن، معلوم نیست که استنادشون به چه بوده، چون مستندشون ذکر نکردن. بله، یه شهرت فتوایی، اما مستندشون چه بوده ذکر نشده. لحاظا عرض کنم به خدمت شما، به خاطر اینکه مخالفت مشهور نشه، محقق خویی احتیاط وجوبی آورده، میگه الاحوت للمختار این که وقوف کند از اول ظهر، اینه به صورت احتیاط واجب. منشأش این است که ادله را طور به صورت داریم برخلاف این مطلب، ولیکن به خاطر اینکه مخالفت مشهور نشه چه میگوییم؟ احتیاط وجوبی میگوییم. حالا خب احتیاط وجوبی ضرری نداره، مرحوم امام، البته مرحوم امام ظاهرن به صورت فتواست من اول زبان، اینشون یادم نمیاد به صورت احتیاط وجوبی باشه، به صورت فتوایشون، چون تبعیت از صاحب جواهر بیشتر و صاحب جواهر هم مصر بوده که من اول زوال توجه پر روایات هم تعویل میکرده دیگه. قهران بر از اول زوال که خواهد باشه، قهران نماز زور هستشون تو عرفات میشه. بله، عرض میشد. خب این بحثی گذشت، حالا آمدیم سر بحث بعدی. کسی که وقوف در عرفات را در اختیاریش ادراک نکرد، مثلا بالاخره مانعی داشت، عذری داشت، یا جهل و نسیان بود، یا مرض بود، یا چه بود، بالاخره اعذار زیادن، اعذار معتبره و عذرهای موجه هم زیادن، که حتی از مقوله اضطرار هم باشه مستر شد، مثلا جلوش گرفتن، مثلا یه ظالمی جلوش گرفت گفت نمیذارم بده، میگم یه صورتشه. علی حالا صور مختلف داره، یا خدایی نکرده میخواستن بیان بین را ماشینشون چپ شد، هیچی نتونستن بیان، بردنشون هر میشد بیمارستان و فلان و بالاخره عملی نشد آمدنشون، امکان پذیر نشد. پس کسی که موفق نشد وقوف اختیاری را درک بکنه از اول ظهر تا غروب، تکلیفش چیه؟ تکلیفش این است که اگر توانست وقوف اضطراری ره. وقوف اضطراری که بعد از غروبه، بعد از غروب یعنی شب عید، شب عید قربان ارشد یه مقداری زمانی، حالا دیگه وقتی هم معین نشده برای چقدر، ده دقیقه، نیم ساعت، ربع ساعت، یه ساعت، به قدری که صدق عرفی بکنه که در لیلت العید ادرک عرفات، عرفات اب نداره، این دیگه میشه وقوف اضطراری عرفه و حجش تحیه. حجش تحیه در صورتی که بقیه اعمالم انجام بده. صورت دوم این است که به وقوف اضطراری عرفه هم نرسه، یعنی اضطرارش ادامه پیدا کنه و شب، بله، و شب هم نتونه بیاد. خب اب هم نداره، باز هم اگر که نتوانست که وقوف اضطراری عرفه را درک بکنه و وقوف مشعر را درک کرد، وقوف مشعر که مقدار سعیل لازمش که وقوف اسمشه عبارت از بین الطلوعین، یعنی از طلوع سفیده فجر تا طلوع آفتاب، اینه هم درک بکنه کافیه. ارشد درسته که معذور بوده واقعا، هم از وقوف اختیاری و هم از وقوف اضطراری. فیضا ادرک وقوف اختیاری مشعر را که بین الطلوعینه، بازم خوبه و حجش صحیحه. حالا ما همین مسئله رو میخواییم بخونیم. و اما ادلش فیضا فات و الوقوف الاختیاری من عرفه عرض میشد فینکان مستندر ها خونه که معلوم به علت استرار فالواجب الوقوف الاستراری که برهتون من لیلت العید، برهی یعنی مقداری، اینم بله. خب حالا و اما روایات مربوطه را در بیار، خواهی چی کتاب ها که به در نمیخوره در بیار، عرض میشود بله باب 22 هم از وقوف به عرفه در لفت کنیم. محمد ابن بله صحیح معامیت ابن عماره ببرید بالا، بله محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق به اسنادی از معاویت ابن عمار که سند هم صحیحه. خب عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل ادرک الامامه و هو به جمع، یعنی معلوم میشه از راه کجا آمده، از راه منا آمده، آمده مشعر، چون که مشعر به منا نزدیکتره تا عرفات، پشت مشعره، مشعر چسبیده است به منا، اما عرفات فاصله داره. این از مکه که آمد، از راه منا آمد، آمد مشعر، در اونجا امام را یعنی امیر الحاج را ادراک کرد در جمع، یعنی در مشعر، فقال حالا چه بکنه، این تازه آمده دیگه، وقوف عرفات هم نکرده روز، اما کی آمده؟ شب آمده. حضرت فرمود انزن انه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثم یدرک جمعا، البته غلط هم نوشه جمعا، نوشه جمعا، ثم یدرک جمعا قبل طلوع جمعا قبل طلوع شمس فلیأتها. حضرت فرمود همون به صلاح شب که رسید مشهد بررسی کنه، اگه بتوانه سریع بیاد عرفات که شب ها که وقوف اضطراریه، بیاد عرفات ارشد یه چل مقداری بمانه و دوباره برگرده به مشهد و میرسه که قبل طلوع فجر مشعر باشه برای ادراک وقوف مشعر، خواهی کارو بکنه. آره ثم یدرک جمع عن قبل طلوع الشمس فلیأتها، یعنی بیاد عرفات که شب یه سری به عرفات بزنه. و ان ظن انه لا یأتی حتی یفیضوا فلا یأتها. آش محمد حواستون هست به ما من ارشد، و اگر چنان چه به نظرش آمد که تا بیاد عرفات برگرده دیگه الناس افاضوا من مشعر، دیگه به مشعر نمیرسه، بعد طلوع آفتاب میرسه که مردم دیگه حرکت کردن و از مشعر رفتن، پس بنابراین اگر آمد عرفات مشعر از دستش میره، اینطور اگر به ذهنش آمد نرود به عرفات، اما اگر احساس کرد که میتواند به عرفات برود و بعد خود را هم به مشعر برساند، میتواند باید بکند، ای نمیتواند دیگه نساقته. بله حج صحیح. الحج عرفه لمن تمکن. توجه فرمند. و رواه الکلینی، شیخ صدوق سند نمیگه، میگه به اسنادی عن معاویه بن عمرو، البته اسنادش هم درسته و صحیح است. اما در این حال کلینی هم نقل کرده عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان از کی؟ از صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمر از معاویه ابن عمار که روایت سندش در اوج صحت. پس بنابراین حالا دیگه متوجه شدید دیگه تکلیف شرعی چیه؟ اگر میتواند خود را به وقوف اضطراری عرفه برساند باید برود، و اگر نمیتواند دیگه ساقط عرفه و همون مشعر را ادراک بکنه کافیه. باب 22 بود کجا تمام بابا اشون جان اشته نیستند بیارش پایین کنیم. هنوز باب 22. نه داره قبل ده اجازه فر نه گو قبل طلوع شمس گو، یعنی بین طلوعین، قبل طلوع شمس یعنی بین طلوعین. نه البته لازمه، اما رکنش مقداری است از بین طلوعین. مقصود حضرت مقدار رکن بوده. نه استراری، رکن از مشعر مقداری ازش، اما کل واجبش از اول طلوع فجر تا طلوع آفتاب. مثل اونجا هم که مقدار واجب بیشتر بود مقدار رکن. میفهمید چه میگم یا نمیفهمید؟ مثل این که اصلا حواسا پرس. اما مقدار رکن یه مقداری بود این مجموعه، اینجا هم همینطوره. در مشهر هم مقدار واجبش از اول طلوع فجر تا طلوع آفتاب هم بزنه ها تو مشهر باشه، اما مقدار رکنش نه، مقدار مایی از این بین طلوعه.
نباید دیگه در عرفات دیگه وقوف بکنه.
اگر نمیرسه به مشهر، مشهر مقدمه. بله اگر فرض کردیم که نمیرسه به هر دو هم دائر شد، اگر عرفات رفت مشعر از دستش میره، این مشعر آمد عرفات از دستش، خود اون مقدمه مشعر. خیلی این هم راجبه. پس در مستندمون صحیحه معاویه ابن عمار بود. و الحکم بالصحه فی هذا الفرض و القدر المتيقن من الادراج و اذا ترکه و عمدا بطل عجب معلومه. خب این همین مطلبی است که گفتیم. صحیحه حلبی رو هم داریم، صحیح حلبی بعدی صحیح بهش بالاتر. اجازه بدیم در بیه پایین تایشمی که این چه بخونیم اول بابشه با محمد دومی. بله صحیحه حلبی روایت دومی محمد ابن الحسن به اسنادی عن موسی ابن القاسم عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي بعد ما يفيز الناس من عرفات، اومده وقتی که دیگه مردم عرفات کوچ کردن. فقال إن كان في مهل، یعنی مهلت داره، حتى يأتي عرفات من ليلته، که شب عيد بیاد عرفات یه سری بزنه، فيقف بها، یه وقوفی بکنه، ثم يفيز فيدرك الناس، بعد بره به مشعر و بعد مشعر که رفت میرسه مره. فلا یتم حج و حتی یاتی عرفات، حتما اگر میرسه عرفات رو باید بره. و این قدم رجلون و قد فاتت ها عرفات، اگر موقعی امرده که دیگه عرفات نه عصرش و نه شبش نمیتونه براش امکان نداره بره، فلیقف بالمشعر الحرام، دیگه وقوف کند در مشعر الحرام و براش کافیه. فإن الله تعالی اعذر لعبده فقد تم حجه اذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس. این مقدار رکنه ها، قبل طلوع الشمس مقدار رکنه، چون کل واجبش از کیه تا که از طلوع تا طلوع. بله فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، ای به اونم نرسید دیگه حج از دستش رفته، فلیجعلها عمرتا مفرده و علیه الحج من قابل. حالا اجازه فر و ان الله تعالی اینجا عبارتی که بعدا هم تمسج بهش میکنه محقق خویی یعنی مورد احتیاجمون هست اینه. تو صحیحه حلبی استدلال آمده برای این قضیه فا ان الله تعالی اعذر لعبده. چرا خدا قبول میکنه؟ چرا؟ چون که خدای تبارک و تعالی نسبت به بندگانش بسیار پذیرنده عذره. یقبل توبت التوابین و عذر المعتذرین. خدای تبارک و تعالی یا مبتدعاً بالنعم على العباد قبل استحقاقها. هنوز مردم مستحق تفضلی نشدن، خدا تفضل می فرماید. فإن الله تعالى اعذر العبد، یعنی اعذر یعنی قبول میکنن، قبول کننده عذر است برای عبیدش. بسیار. پس اینم راجع به این مطلب. هر عذری که نست. نه عمه هر عذری. و الحکم به صحفی هذا الفرض و القدر المطیق. کجا در آوردی؟ گفتیم نمیتوانم. استراری. نه کجا؟ کی گفته؟ اول غیر آمنه ده بعدش هم بخون. نه ده بخون. زیاد وقت هم بی خود تلف نکن، یا مطالعه بکن که اینطور وقت تلف نکنی دیگه. ندار. نه اینا بحثمون استرار عمه، جهل و نسیان و نمیتونه، قدرت نداره، دشمنی جلوشی، همه رو شامل میشه. نه ما داریم حالا بحث میکنیم، کل استرار را فهمیدیم. یه بحث اختصاصی داریم که آیا جهل و نسیان هم از مصادیق اصل استرار، که این موضوع بحثه. منتها بحث در این است که جهل و نسیان هم جزش هست یا نه. چون آدم جهل مستر برش شد نمی کنه، بر آدمی که نمیدونه میگن یعنی استراری پیدا کرده. هر شبازی آدمی که نسیان کرده، حالا یعنی این طرفش محل کلامه که باید بیاییم ثابت بکنیم که جهل و نسیان هم از مصادیق استرار هستن. آره. و الا اصل استرار خب اون دیگه قدم متیقنه، بحث در الحاق جهل و نسیان به استرار. خب عرض کنم به خدمت شما، و قد یکون العذر جهله بالموضوع. گاهی از اوقات عذر جهله. خب هم میگه معنی استرار اینه که انسان واقعا عاجز باشه، قدرت انجام کاری نداشته باشه. حالا اگر یه کسی مثلا جهل موضوع داشت، روز عرفه به خیالش روزه مثلا روز هفتمه، حالا مثلا تصور کرد نمیدونست. چطور نمیدونست؟ خودی بای بله کسی از حضرات بختیار گفت چطور این کار کردی؟ کار غلطی کرده بود. گفت بلا آخر رو بیدم. انسان باید اعتراف بکنه گاهی از اوقات این کلمه در حق او صادقه. خیلی خوب. و بهتر این است که انسان شجاع باشه و بتواند اعتراف بکنه. این خیلی صفت خوبیه. عرض می شود به خدمت شما. حالا برگردیم سر اصل مطلب و اون این است که ببینیم مثلا روز عرفه است، همه مردم هم می دونن. این از اون مقوله شد که بعد عرض کردم به خیالش مثلا روز شیشمه. مثال من باون مثال یعنی اینه. میگن جهل به موضوع، جهل به موضوع داشت. پس آیا یه حساب بله خب اینم دیگه واقعا قدرت آدمی که اینطور تصور میکنه آیا قدرت داره بر انجام کار؟ نه. یعنی عجزه دیگه، یعنی عجزه. یا این که نسیان کرد. اگر نسیان کرد چطور؟ بازم همینطور. توجه فرمودی صورت نسیان هم خوبم یادش رفت، همه مردم عازم عرفانه، یادش رفت که حالا باید بره عرفات یا روز نهمه یا اصل حکم یادش رفت. فرق نمی کنه که مثلا در الان واجب برش ایکار، یادش رفت یا یادش رفت که روز عرفه است، فرق نمی کنه. بالاخره این عملا توان انجام کار را نداره. ولو در اثر چی توان را از دست داده؟ جهلش یا نسیانش. این فرق نمی کنه، اطلاقات ادله شامل میشه. من صحح حجو ایزن که صورت السابقه تشمله الروایات و عمدتها صحیحتا معاویت ابن عمار و مضمونها انه اذا ادرک الناس بالمشعر فقد تم حجو. دیگه چه مثلا وقوفه؟ اگر مثلا این جهلش نسیانش ادامه پیدا کرد که نه به وقوف اختیاری در عرفه رسید، نه وقوف اضطراری، وقوف اضطراری که شب باید بیاد، هنوز جهلش ادامه داره یا نسیانش ادامه داره، نتونست بره، اشکال نداره. همین مقدار که توانست مشعر را ادراک بکند بین طلوعی کفایت میکنه، حجش انشالله صحیحه. اما اینها حالا یه بحثی محقق خویی داره که بحث توضیح واضحاتیه، و اون این است که اینها شامل آدم عامل نمیشه. خب اصلا معلومه آدم عامل، مثلا فرض کنین عمدن تو نماز یه سجده تر کرد، یا یه رکوعی تر کرد، یا عمدن حمد سوره تر کرد، ممکن نماز صحیح باشه اگر عمدن تر کرد؟ خب چیز واضحیه. بنابراین این توضیح واضحاته. روایات هم هیچ ربطی به آدم عامل ندارن، صورت اضطراره. جهل و نسیان هم از مصادیق اضطراره. خیلی حالا یک اینجا محقق خویی مفرعی رو ذکر کرده به خاطر صاحب حدائق. منشش هر می شود این نظریه صاحب حدائق. از صاحب حدائق گفته که اضطرار قبوله، جهل هم قبوله، چون تو روایات عنوان جهل هم آمده، اما نسیان نه، نسیان تو روایات ذکر نشده. و تصور کرده که چون هیچ صریحا ذکر نشده پس نسیان محل اشکاله. و حقیقوی جواب میدن، میگن بابا نسیان اولا که همو جهله، همو جهل اگر مسبوق به علم نبود بهش میگن جهل، اما جهلی که مسبوق به علمه بهش میگن چه؟ نسیان. پس خودش یه شقیه از جهل، یه حسه ایست از جهل. توجه فرمودید، چیزی ماهیت جدای از جهل نیست، منتهای جهلیه که قبل از این جهل اون موقعی که ربطی نداره، او یه علمی داشته ولی خب یادش رفته، حالا زمانی که دیگه یادش رفته جاهل است یا نه؟ بله جاهله. خیلی خوب، اما اگر مسبوق به علم بود بهش میگن نسیان، اگر مسبوق به علم نبود بهش میگن جهل. خب پس بنابراین این از نظر ماهیتش. بعد هم که میاییم تو روایات قرینه هست که آدم معذور خودی آدم توانی نداره، اضطرار داره دیگه، جز مستر حساب میشه. و روایت هم در صحیحه حلبی ناظر به چیه؟ ناظر به عذره. هر چیزی که عند العقلا عذره، صحیحه حلبی شاملش میشه. چرا؟ چون اونجا داشت که فإن الله تعالی اعذر لعبده، یعنی یقبل عذر المعتذرین، کسانی را که عذر دارن خدا عذرشون. و نسیان بدون شک عذریست، بلکه عذریتش قوی تر از جهله، برای اینکه حکم واقعی را از بین میبره، حکم در جهل حکم ظاهری، اما در نسیان چیه؟ واقع از دین عوض میشه، اینطور عذریتش قویه. خب این استیار فعلیت برمی داره، بالاتره دیگه. میدونم، خب میگم بالاتره، به این بحثر اینه که نسیان بالاتر از جهله، یعنی اگر جهل قبول کردیم به طریق اولا باید نسیان قبول کنیم. خب صاحب حدائق ایطور عکس کرده، جهل قبول کرده نسیان قبول نکرده، الان ما میخواییم اون ردش بکنیم، یه بحث عوض نکن. میخواییم کی رد بکنیم؟ صاحب حدائق. صاحب حدائق نسیان را ضعیف، عذریت ضعیف تلقی کرده و اشتباه کرده، برای اینکه عذریت نسیان بالاتر از عذریت جهله. تمام همین حرف رو همین عجب چه اثبات دم نمیدونم چه میگی دیگه، عذریتش اقواست. خب ما میخواییم عذر باشه دیگه، عذریتش اقواست.
درسته، عذر رو برمیداریم، یکی یکیش فعلیت رو برمیداری،
بحث سر فعلیت و تنجزی عرفان نیست، بحث در حجه. میخواییم صحت و بطلان را بگوییم که اگر میخواییم ببینیم اطلاق روایت شامل میشه یا نه. چرا؟
چون نه که استعمالات اکثر معنا میشه، یکیشو عذر فعلی رو برمیداری
که تنجد. نه میدونم هر دو عند العقلا عذرن. خود تازه میگم عذریت نسیان خب بالاتره.
بالاتر
خب پسه دیگه
دوتاشو با هم
عجب داره. میگم در روایت اگر جهل گفت به مفهوم موافقت یعنی بالاولویه نسیان هم شامل. چرا؟ چون عذریتش اقواست
با مفهوم موافقت
دیگه. نمیفهمه این قد از اول میفهم. خب همین رو داریم میگیم. خب هی میگیم عذریتش اقواست، منظورمون چیه؟ یعنی چه؟ بطور این مفهوم یعنی نمیگن چیزی که ضعیفش رو گفتن خود به خود بر اخواش دلالت داره. خواهی داریم اینه میگیم. خب از میشه بعد به خدمت شما. اینم از این زهبه نیگه نه دیگه بسه دیگه. خیلی چند مرتبه بگم؟ 50 مرتبه گفتم دیگه. حالا اگر نمیفهمید باید برید دکتر یا آمپولی قرصی چیزی براتون تجویز بکنه. بله ذهب المشهور این هم که گفتیم. بله ذهب المشهور الى شمول ناسی و خالف صاحب الاداق و ذهب الاداق اشتباه کرده به همین بیانی که گفتیم. عرض کنم این هم تمام شد. بله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم.